دوستان همراه، جناب آقای سید محسن خرم حسینی بسیجی و آزاده عزیزی هستند که 4 سال در اردوگاه‌های عراق زندانی بودند و شکنجه‌های بسیاری را با ایمان و توکل خودشون تحمل کردند. مهمان برنامه حکایت آزادگی شدند که حرف‌های دلنشین خودشون رو به ما هم منتقل کنند.
آب که مستمر قطع بود، این رو گفتند آشپزخونه، مواد غذایی که بسیار کم بود، این مسائل رو بهشون گفتند و کلیه نواقصات و نارسایی ها رو گفتند و شکنجه هایی که می دادن، ضربه هایی که می زدن، فشار های روحی که اعمال می کردن، همه رو گزارش کردن. با وجود این که جناب جنرال به ما اطمینان داده بود که ما اذیت آزار نخواهیم شد، به محضی که اینها از اردوگاه خارج شدن، فرمانده اردوگاه که یک سرگردی بود به نام سرگرد خزر که می گفتن، نیروهاش رو بسیج کرد و باتون به دست و به شلاق به دست اومدن به جان بچه ها افتادن. چرا شما مسائل رو گفتید؟ چرا علیه ما گزارش کردید؟ ما پوست از سرتون خواهیم کند، ما شما را زنده به گور خواهیم کرد. و شروع کردن بچه ها را زدن، خیلی زدن. دیگه ما گفتیم که حتما دیگه اینها ما رو زنده به گور خواهند کرد. اون رفتارهایی که نشون دادن بعد از رفتن جنرال مارتین، دیگه ما ناامید شده بودیم، یعنی واقعا ناامید شده بودیم که هیچ یک از ما دیگه هیچ دادرسی نخواهیم داشت. با وجودی که بچه ها در دوران اسارت تکیه و توکلشون با خداوند بود و جز خداوند هیچ پناهگاهی رو نمیدیدن، باز هم توکل و تکیه به خداوند نمودن و استمداد از خداوند کردن. این شکنجه های مستمرن و مدام بیشتر شد تا فردا عصر سرزده و ناگهانی هیئت سازمان ملل از دوباره وارد اردوگاه شدن که ما هم خودمون نمیدونستیم که اینا میان. به محض که اومدن وارد اردوگاه شدن، بچه ها از دوباره بدون کمترین ترس از دوباره لباس هاشون در آوردن، رفتن به صف کشیدن و مسائل رو گفتن. یعنی برای هیئت سازمان ملل برای بار اول چندان از ما، یعنی ما رو صادق نمی دونستند. فکر میکردن که ما اون چیزی را که اونها ندیدن به اونها گفتیم صحیح نیست. اما بار دوم اونها در صداقت ما یقین کردند و یقین کردند که از اولین لحظات اسارت بدترین زجرها رو، بدترین اعمال رو نیروهای بعثی عراق و جاسوسانشون روی بچه ها اعمال کردن، روی اسیرها اعمال کردن که نه قوانین حقوق بشر آن را تایید میکنه و نه قوانین انسانی و اسلامی. و این مسئله برای هیئت سازمان ملل یقین شد. علاوه بر آن، مکانمون و که خیلی کم بود، یعنی جایی که ما میخوابیدیم حدود 2 مضایقه یا 2 کاشی بود، این رو هم نشون دادیم. حمام رو و نواقصات رو که نشون دادیم، رئیس این هیئت، مسئول این هیئت در واقع گریست، نه به دیده ترحم، به نام اظهار خودش که حقوق انسانی در زندانهای اینچنینی و در اردوهای اینچنینی حقوق انسانی داره زیر پا له میشه.
پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن خاطرات آزادگان سرافراز کشور عزیزمون ایران لذت برده باشید. تا برنامه بعد، با امید به سلامتی و شادکامی شما، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
من که با خاطره تو جون میگیرم، به تو مدیونم، اگه با صد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم، وطن پرنده ها خاک شهیدم. تم خیس موج دریافت تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه، عاشق کبوترهای گنبداتم، ظاهر گم شده امام رضاتم، ظاهر گم شده امام رضاتم. ایران من غریبه، هر کجای این زمینم، به تو مدیونم، اگه آسد نمیرم، اگه آفتاب بلند قله هاشم، یه روزی نیاد کنار تو نباشم، تو مدیونم، اگه یه روزی مردم، زیر لب اسم قشنگ تو نبردم، اگه افتاب بلند قله هاشم، یه روزی نیاد کنار تو نباشم. تم خیس موج دریافت تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه، عاشق کبوترهای گنبداتم، ظاهر گم شده امام رضاتم،
حکایت آزادگی رو شنیدید از رادیو معارف، خاطرات آزادگان سرافرازمون در دوران دفاع مقدس. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امروز هفتم بهمن ماه، ساعت 13:30 این برنامه مجدداً از رادیو معارف تقدیم حضورتون خواهد شد. 2:09 بامداد سه‌شنبه است، هفتم بهمن ماه و هفتم شعبان المعظم، و از رادیو معارف با ادامه بخش سوم برنامه‌ها در کنارتون هستیم. دوستان درباره تاریخچه و اهداف شوراهای اسلامی شهر و روستا چقدر اطلاعات دارید؟ عرض کنم که با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولی مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش و پیگیری مرحوم آیت الله طالقانی موضوع شوراهای اسلامی مطرح شد. شوراها به علت اوضاع و احوال و بحرانهای روزهای نخست انقلاب نتونستن کارشون رو شروع بکنن. 17 اسفند 1377 اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی با استقبال مردم برگزار شد و نهایتاً حدود 200,000 نفر از منتخبان مردم برای اداره امور شهر و روستای کشور انتخاب شدند. شوراهای اسلامی شهر و روستا 9 اردیبهشت 1378 کار خودشون رو شروع کردند. رهبر فرزانه انقلاب مدظله العالی درباره اهداف شوراها فرمودند که بنیاد این نهاد اجتماعی بر حل عملگرایانه مشکلات عینی و مشخص مردم در شهر و روستاست و هدف آن راحت‌تر و اخلاقی تر کردن زندگی شهروندی است. توفیق شوراها در دستیابی به این هدف سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی را افزایش می‌بخشد و زمین ساز حضور پرنشاط مردم در همه عرصه‌های پیشرفت و توسعه کشور می‌شود. متشکریم از همراهیتون با رادیو معرف. تا ساعت 6 صبح برنامه‌های این بخش رو پی خواهیم گرفت. به افق قم هنگام اذان صبح 5:43 است. عزیزان شنونده، به افق مشهد 5:09 و شیراز 5:31 است. برنامه جرعه رو بشنوید، شرح احادیث کتاب شریف کافی از زبان حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 36. عنوان باب، باب طاعت و تقوا. در این باب مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه 8 روایت را آوردن که پیام این 8 روایت این است که معیار برای رستگاری اطاعت پروردگار، تقواست. بیش از این معیار دیگه ای نداریم، با ادعا چیزی درست نمیشه. روایت اول از محمد ابن مسلم، یکی از بهترین اصحاب امام باقر و امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر ابی جعفر سلام الله علیه، حضرت فرمود لا تذهب بكم المذاهب، یا در نسخه دیگری لا یذهب بكم المذاهب، فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. لا یذهب بكم المذاهب نیشه، یعنی بی جهت دنبال مذاهب باطل و افکار باطل نرید، فکرتون جای دیگه نره، اشتباه نکنید، یه وقت شیطان فکر شما رو جای دیگه نبره، هواهای نفسانی فکر شما رو جای دیگه نبره. معیار و ملاک برای شیعه بودن یک چیزه. فوالله قسم جلاله، به خدا قسم، ما شیعتنا الا من اطاع الله عز وجل. شیعه ما فقط و فقط کسیست که مطیع پروردگار باش. روایت دوم این باب، حدیثی از امام باقر سلام الله علیه هست، از راوی ابی حمزه سومالی هست، ابو شهید ابو حمزه، میدانید از راویان خوب اهل بیت علیهم السلام. حضرت فرمودند که خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجت الوداع. در حقیقت این روایت هم یه نمونه از تقوا هست، باب تقوا، باب اطاعت، یه نمونه شاهدش همینه. رسول خدا در حجت الوداع خطبه خوندن، فرمودن یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به. ایها الناس، هر چی که شما رو به خدا نزدیک میکنه و از آتش دور میکنه من به شما گفتم که انجام بدید. نقطه مقابلش و ما من شیئن، هر چی شما رو به آتش نزدیکی میکنه، از بهش دور میکنه، نهیتون کردم، گفتم که انجام ندید. پس تمام آنچه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، من بهتون گفتم انجام بدید. هر آنچه انسان رو به آتش نزدیک میکنه، گفتم که انجام ندید. علاوه این روح الامین نفت فی روئی، فرشته الهی روح الامین به من الهام کرد، نفت فی روئی، که چی؟ انه لن تموت. عنایت بفرمایید، این از خطبه های پایانی زندگانی خاتم النبیین هست که انه لن تموت نفسون حتی تستکمل رزقها، کسی از دنیا نمیره تا اینکه روزی خودش رو به طور کامل دریافت کنه. حالا که اینجوری، فتق الله و اجملو فی طلب، تقوا داشته باشید. اجملو فی طلب، در طلب اجمال، در طلب یعنی هرس نزنید. اجمال یکی از تفاسیرش اینه، اینه حریص نباشید، دنبال مال حرام نرید. ولا يحمل احدكم استبطاء شيء من الرزق ان يطلبه بغير حله. اگر روزی شما با تأخیر به شما رسید، دنبال این نرید که از راه حرام به دست بیارید. اولا مطمئن باشید، البته میدونید بحث روزی بحث بسیار مفصلیه، در روایات فراوانی به این مطلب اشاره شده، در قرآن کریم هم ملاحظه فرمودید، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. روزی دست پروردگاره و هیچ کسی تا روزیشو به طور کامل دریافت نکنه از دنیا نمیره. فکر نکنید اگر دنبال مال حرام رفتید به روزیتون اضافه کردید، نه، اتفاقا در بعضی از روایات دیگه آمده که اگه دنبال حرام رفتید از سهم حلال شما کم میشه. اگه از حرام به دست آوردید، روزی معینه، مقدره، ما تا آخر عمر 40 سال، 50 سال، 70 سال چه مقدار مواد خوراکی مصرف میکنیم مشخص. اگه به حلال قانع بودیم اینو از حلال مصرف میکنیم، اگه از حرام استفاده کردیم از حلالمون کم میشه. البته نگید آقا پس بعضی ها اینقدر از حرام جمع کردن، اونی که جمع کردن نمیگن روزی، روزی اونیست که انسان روزی خودش باشه، رزق خودش باشه، استفاده کنه، اون معین و مقدره. و الا اگه من جمع کردم گذاشتم برای وارث من، این که روزی من نیست، اون مال سهم وارثه. روزی اینو چه سهم من هست، من استفاده میکنم. در روایات فراوانی و در تفسیر آیات قرآن مفسرین بزرگوار اینجوری معنا که اون که ما استفاده میکنیم اون معینه. شما اگه بناست تا آخر این مقدار مواد مصرفی استفاده کنی مشخصه، اگر رفتی از حرام تهیه کردی از حلالت کم میشه. بعد حضرت فرمودن ان الروح الامین نفث فی روحی، روح الامین در نفس من، در روح من اعلان کرد وحی کرد که انه لن تموت نفسون حتی تستکمل رزقها، کسی از دنیا نمیره تا روزیشو به طور کامل دریافت کنه. فتق الله، تقوا داشته باشید. اجملو فی طلب، یه نشانه تقوا این است که حریص نباشید و اگر روزی با تأخیر به شما رسید سراغ حرام نرید. ولا یحمل احدکم استبطاء شیء من الرزق، اگر روزی با تأخیر به شما رسید ان یطلبه بغیر حله، دنبال مال حرام نرید، صبر کنید. فانه لا یدرک ما عند الله الا بطاعته، اگر میخواهید به درجاتی در پیشگاه پروردگار برسید بدون طاعت به این درجات نخواهید رسید. این یه روایت. اجازه بدید من یه روایت دیگری رو هم از این باب بخونم، بسیار بسیار زیباست. عرض کردم جمعاً 8 روایت در این باب آمده، از امام باقر، حدیث 5، حدیث کوتاهی است، در این فرصت باقی مونده میخوانم. امام باقر علیه السلام فرمود کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول، امیر مؤمنان مکرر میفرمودن، فراوان میفرمودن، لا یقل عمل مع تقوا، عمل اگه همراه با تقوا باشه لا یقل، اینو کم به حساب نیارید، کم به حساب نمیاد. اگر عملی همراه با تقوا بود کم نیست. و کیفه یقل ما یتقبل، چطور میشه ما کم بشماریم عملی که قبول میشه؟ اشاره به این آیه قرآن سوره مبارکه مائده، انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل متقی رو قبول میکنه. خب اگر متقی کسی که در درجه تقواسی عملی انجام داد، عمل خودش رو کم حساب نکنه. عملی که پذیرفته شد، عملی که مهر قبولی بهش خورد، اینو نباید کم حساب کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم، دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست ورنه، سر سودای بی سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
و هو ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه خشکسالی، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمر وأحيي بلادك ببلوغ الزهر وأشهد ملائكتك الكرام السفر بسقي منك نافع دائما غذر واسع درر وابل سريع عاجل تهي به ما قد مات و ترد به ما قد فات و تخرج به ما هو آت و توسع به فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ممرئا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرى وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخل و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الذر و تزیدنا به قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را رویدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار